من میخوام برم دوران در واقع دهه 40.
بله.
فضای روشنفکری.
نه.
میدونی که بسیار ما هم اون موقع البته خیلی سنم زیاد نبود ولی بالاخره تو فضای روشنفکری بودم. اینا روشنفکر ها اصولا یه جورایی ادعای رهبری یه جامعه رو دارن، پیشگویی میکنن تاریخ، مثلا مدعیان که میدونن و اینها. ارزیابی شما چی از این دور، از این فضای روشنفکری؟
روشنی در بعد از کودتای 28 مرداد و اون وضع خیلی ناهنجاری که به سر مصدق برآمد و مقصد کودتا هم کاملا دست خارجی بود، یعنی خود خارجی ها افتخار کردن به این کودتا، اصلا یه ناراحتی بین تیپی که من میشناختم از روشنفکر با شاه افتاد، یعنی با اون حکومت وقت افتاد، گرچه اون حکومت هم کارای میکرد ولی دیگه دلنگران بودن، متوجه هستی؟ و نمونهش هم این که در ایران با تأسیس ساواک خیلی جلوی کاراشون گرفته میشه ولی در خارج وقت آزاد بودن مخالفت های ایران، شاگردای ایرانی با شاه به حد زیاد بود که حتی در سفرهایی که شاه به اروپا میخواست بکنه این مسئله برای دستگاه های امنیتی اون کشورها هم خیلی مسئله ساز بود، دقت میکنی؟ و همین هم باعث شد که در انقلاب هم اینها چون اون دشمنی هم یکی از خواستش اینه که هرچی بگذره شدیدتر میشه، اکثر عملهای شدیدتر میکنه. این بود که در اون دوره یک همچین ناراحتی بین این طبقه با اون طبقه که داشت حاکم بود وجود داشت و این مسئله رو خداتون هم بعد هم اعتراف شد که حالا کاملا روشن میشه. و
خب حالا غیر از رابطه روشنفکرها با دولت با حکومت، خود بین داخل جامعه روشنفکری ما چه فضای حاکم بود؟
خب اونجا که در این مورد چپی ها که زیاد زیر فشار بودن بین نسل جوان اکثر عملشون بیشتر تو جوان چیزها بود، چپی ها بود، دقت میکنی؟ ولی خب دیگه از قرن از سال 1940 به بعد هم اسلام انقلابی که نسل جوانش رو که حتی چی شد دیگه یک شاخه بزرگی از اینا درست کرد که البته از لحاظ اقتصادی پیش را چیز میکردن، از اقتصاد این اقتصاد چپ به اصطلاح که در اسلامی فشی در غیر اسلامی بود که هر دو رقابت و هم میکردن و این تونست یه خود جلوی چپ بیاسته، ولی خودشون چپتر بودن که نتیجهش هر سال به نظر من یه کسی اومد که هم اینو برانداخت هم اونا رو، متوجه هستی؟ حالا اینو شاید نمیشه گفت، مطمئن باشین.
بله. خب اون وقت اون دوران شاعرها خیلی مورد توجه بودن، شاعرها کسی که شعر میگفتن، مترجمی کمتر مورد توجه بودن.
اولا که اینو به تو بگم
چرا اینطوری بود؟
الان به عرضت میرسم، چون شعرم از طریق نیما یوشیج و این شعر سفید با قولشون یواش یواش داره باب میشد. این شعر از اون مشکلات شعر قدیم یعنی عروض و قافیه قدیم داشت رهایی پیدا میکرد و این خود این رهایی اجازه میداد هر کسی بتونه خودشو وارد بکنه. این که میبینی شعر از لحاظ کمی توسعه پیدا کرد واسه این بود، چون اون اصول شعر گویی قدیم داشت یواش از بین میرفت و به این ترتیب هر کسی خودشو وارد این جریان که میکرد. و این هم اتفاقا من با مرحوم اخوان سالس که بود که یکی از رؤسای اینا بود، این پیش من کار میکرد تو، یعنی تو کتابخونه ملی بود اینجا، بهش میگفتم که این شعر جدید هم اینطور رهاش کردین، اصلا از دیگه از شعر گذشته یه چیز دیگه عجیبه. اینه که از این جد میبینی شما از لحاظ کمیت خیلی جلو رفت. مترجم هم ترجمه نسبتا زیاد بود ولی سابقا یه دستگاه فرانکلین بود اگر یادتون بیاد، اون کنترل میکرد، یعنی این ترجمه ها میرفت اونجا خونده میشد، تا حد زیادی کنترل میکردن. یکی یادم بیاد این منوچهر بزرگمهر بود که زبان انگلیسی میدونست، کنترل میکرد همینجور راجب تدویر چیز که مال من بود باید خیلی بحثا کردیم راجب این موضوع. من گفتم که من اصلا در اینجا سبکم رو دارم مثل سبک عطار میکنم در ترجمه، در شرح حال صوفی ها در چیز تذکرت اولیاش آورده این اون این بود و از این جهت این بود، ولی خب نسبتا بد نبود اصلا، با یادداشت یواشاش این ترجمه زیاد میشد، کتاب ترجمه همون هم نسبتا خوب بود، ولی آقا یک دستگاه سانسور بود خیلی مور از ماچ میکشید بیرون، یعنی من خودم به این سانسور برخورده بودم. دقت میکنی که من همه سر صداشون از این سانسور که همون تو مواقع بود سال 1945-46 بود که در اومد از جامعه نویسندگان و ملاقاتی که با بود، من خودم اسم من هم هر توزشون با ملاقاتی که با هویدا کردیم و هویدا چیز بود اینا، ولی خب روش که از بارا اینا دستور میزدن و ساواک هم در این کار خیلی دست داشت، ولی در سانسور و قفر کردن ذهن بچه ها و اینا خیلی دست داشت. این هم بهتون بگم، یعنی یه مقدار از بین رفتن اون حکومت به دست خودشون هم بود اصلا، سختگیری زیادی از حد، زندان های بی جد، ما اونجا اینا دادگاه های نظامی شدید و این افسران برای اینکه درجه بگیرن و هر جوری که میتونستن دقت میکنی، این میگه که چیزاییست که باید در آتی اگر در ایران میشه دستگاه اطلاعاتی و ساواک لازم داریم برای اینکه خارجی درمون نفوذ نکنه. اینو مرحوم پاکروان خودش به من گفت، ولی اینکه اون جلوی هر فکر انسانی رو به نام چیز بگیره این ضرر بزرگی بود، اون وقت نتیجه این میشد که اینا که خارج میرفتن دیگه اکثر عمل شدید میکردن. بله.
خب اونجا گفتین که کار ترجمه شما رو رفته بودین، گفته بودین که یه سبک عطار، این چه کاری بود؟
همین که الان گفتین ترجمه انگلیسی بود، مال ما چیز مال راجب حکومت اسلامی و حکومت انسانی، اونجا من خیلی تحت تاثیر عطار بودم، مثل اون شعر آقا عطار میگه شعر حالو که میده اینا. بعد خود چیزم گفت سبک خوبیه، ولی چجوری گفتم من پیادهش کردم اینجا، بعد ناتاش هم میخواست تاخیر دادم برست ایسی بود اینا. شما پرسیدین اون کتاب از من تدبیر انسانی، تدبیر حکومتی هم پیچیدی بود پرسیدین، تو اون رو عرض کردم.
بذار من یه نگاهی بکنم.
بله بله همونه. کتابایی بود، سه چهار تا کتاب انگلیسی بود که ترجمه کردم، یکیش مال برسون بود.
بله.
یکی هم حکومت تدویل انسان، یه همچین چیزی من گذاشته بودم.
اینجا من ندارم متاسفانه.
داشتید؟
داشتم.
بله بله از هم پرسیدی.
بله.
ما رو آکویناسه ها.
حکومت الهی رو دارم؟
بله هم حکومت الهی آکوینا.
آها.
هم حکومت
الهی رو
دارم. بله زنده باد.
خب الان این روزا ظاهرا مترجمین اعتبارشون بیشتر از شاعرها شدن، اینطوره؟
بله، چون شعر جدید اون قدری که میتونسته به نظر من خودنماییشو کرده دیگه، دقت میکنی؟ حالا هم دارن یه مقدار تاثیر یه خود از اون سفیدی داره در میاد، دقت میکنی؟ یه خود دارن سعی میکنن نسبتا روی شعر جدید کار کنند. مترجم هم برای چون نسل فرنگ رفته زیاد شد اومدن تهران، بیشتر هم ترجمه ها از انگلیسی واسا بیشترش هم ترجمه ها از انگلیسی که اینا از امریکا میان، از انگلیس میان ترجمه میکنن. حالا که به واسه گرون شدن کار و اینا اصلا و اومدن رایانه به اصطلاح چیز رایانه و اینها دیگه داره یواش هاش کتاب اصلا به طور کلی در دنیا ور میفته، چیزها به صورت همین چیزهای اطلاعاتی، دستگاه‌های اطلاعاتی جدید داره میاد کنار.
سیستم‌های اطلاعاتی.
بله سیستم‌های اطلاعاتی داره جدید میاد تو کار. خود در تمام دنیا هم هست. هر وقت شما بهترین چیزها رو تو اینترنت رو نمیدونم رایانه و اینا میتونی پیدا کنید تا اینجا.
خب الان شما گفتین که سبک مولا عطار بین اثری که ترجمه میشه با شیوه ترجمه چه رابطه‌ای وجود داره؟
که متاسفانه کارهای دقیق فلسفی و اینا در ایران خوب ترجمه نمیشه. دیروز اتفاقا یکی فیروز از من پرسید، گفتم علتش اینه که مترجم باید اول دفعه کتابو بخونه، روح نویسنده رو دستش بیاد، بعد زبان رو تغییر بده تا بتونه اون عزم. ولی به اون جور تا کنون در ایران اتفاق نیفتاده جناب آقای انبار. و که مثلا چرا مثلا مرحوم فروغی میدین سیل حکمت در اروپا رو چیز کرد، ولی خب اونم خودش یه کتابای ساده رو ترجمه کرد. یه ترجمه خوب درباره کانت مرحوم وثوق دوله اینا الان هست اینجا، برای اینکه رئیس فرهنگستان زمان رضا شاه شو عجب آدم فاضلی بوده و به قدر شاعر عالی بوده و این راجب کانت کرده به خیلی قشنگ ترجمه کرده. میشه که زبان فرانسه هم میدونسته، میشه که اطلاعات قدمای ما هم خوب میدونسته. من شنیده بودم که دروس آخوندی رو خوب خونده بوده. دقت میکنی اینا شعر بسیار خوب میگه. دل پر عصب از ماضیم و از حال بس ناراضیم، تا خود چرا اونت قاضیم تقلیق استقبال ها. این قصیده شو وقتی نگاه کنی بینی چقدر در شعر قوی بوده. بله حالا در کار سیاست اشتباه کرده نمیدونم، ولی در این چیزش خیلی بوده. اون کانتو خیلی خوب ترجمه، چون اطلاعات قدیمی رو میدونسته خوب تونسته تطبیق کنه. استاد بگذشت در حیرت من، در حیرت مرا بعد سال بعد ماه ها و سال ها مشکل بود گر بگذرد دائم بدین منوال ها. دل پر اصف از مازم. وقت این قصیده 80 صفحه است، 80 بیت، 70-80 بیت. ملک و شعرها آمدوده جلوش در بیاد شعر ملک و شعرها نتونسته به پای این برسه. بله
خب حالا چون اشاره کنید به کانت، فکر نمی کنید خود زبان فارسی مشکل داره در واژه یابی برای فلسفه، بله، علوم، تکنولوژی؟
بله بله. خب اینا الان کمبود داریم، چون این لغت ها نیست. در فرنگستون حالا زبان لاتینی اصل قرار گرفته، لغت رو اونجوری میگیرن. چون فرانسوی با انگلیسی لغت هاش این همه، منطقه اون مثلا اکسپرسیون میگن، اکسپرشن میگه. دقت میکنی اینا از اونجا اسمان. ما باید یه همچین کاری رو بکنیم. الان دیدم عرب ها مصری ها دارن میکنن و خیلی لغت های فرنگی رو میگیرن و عربیش میکنن میارن. این کار از قدیم هم بوده آقای انوار. و اون این موسیقی کبیر فارابی رو که تصمیم میکردم و چاپ میکردم داره چاپ میشه، در اونجا مقادیر زیادی لغت های یونانی عربیزه شده. یعنی همون لغت میشه ارسماتیقی، ارسمتیک اروپا ارسماتیقی شده. دقت میکنی عرب ها این کار رو در از خیلی وقت پیش، یعنی از زمان ترجمه اینا بوده. بله ارسماتیک میگن.
شما چجور ترجمه میکنی؟
حساب. حساب و این ارسمتیک انگلیس فرنگی میگه، عرب ها این رو ارسماتیقی میگن. قدیم البته حساب هم به کار میبردن، یعنی اونا عربیزه میتونستن بکنن کلمه عربی رو. این کارم باز در ایران بشه و این گوزو خیلی زحمت داره کشیده. حالا البته مقداری فرهنگستان فیزیک هست، فرهنگستان بله لغت های انگلیسی هست، یعنی فرهنگستان ریاضی هست. اینا سعی کردن لغت های زیادی برن، ولی بعضی جاهاش که معلم میگه هر طوری میکنیم نمیشه، جاشوشی باز لغت فرنگی رو استعمال میکنیم. بله من خودم اینطور خیلی گرفتاری داشتم. مثلا ببینید ما دو خطی که موازیان میگیم، که چون در هندسه پروژکتیو میگن دو خط هم دیگه همیشه یه نقطه میده. ببینید دو خط یه نقطه میده در دو بعد. در یه صفحه دو خط هر جوری بکشه آخر سر هم دیگه رو قطع میکنن، یا اینکه موازی باشه. بعضی هم میگن موازی هم قطع میکنن در بی‌نهایت، و اسم اینو که اینجا قطع میکنن میگن پروپره، اونو میگن نقطه اپروپره. دقت میکنی؟ اینه به چیز وقت ما در بخواستیم در فارسی بزنیم مثلا پروپرو، بزنیم مثلا نقاط خاص، اونو میگیم نقاط غیر خاص. خود مشکل میشد وقتی هم که میگفتیم، بعد هم بعضی میگفتیم که این آقا فرنگیش این لغته. متوجه شدی که اپروپر برای فرنگی زود میفهمه یعنی هندسه دون باشه مثل نقطه بی‌نهایت.
حالا فرنگستان زبان که داره لغت سازی
میکنه، بله دارن اینا
کارو، ولی بعضی معتقدن مترجمین باید لغت رو درست کنن نه فرنگستان.
خب اینا میگن ما از مترجم استفاده میکنیم، یعنی کسانی که تو بله حرف شما درسته، چون اینا هستن که گرفتار میشن. و اینا هستن چون این دوست مرحوم من، مرحوم دکتر آریانپور، خودش خیلی اصلا سعیش بود، ولی کارهای فروید که میکرد نمیتونست اونجور در بیاره. یا بو علی سینا کتاب الحیوان شفاش، تمام این حیواناتی که ارسطو در دریا همه رو براشون اسکوزشو همه رو اسکوزشو افارید، یعنی اونم گناه نداشته در ترجمه دستش اومده گوشه افارید. اینه که این چیزا یه مقدار الان در خود فرنگی هم همین حیوانات دریایی همون لغات اسمایی رو به کار میبرن، تو این متن انگلیسیش هم همون لغات افلاطون و ارسطو رو میذارن، چون اون یه زولو که جانورشناس معروفی هم بود ارسطو. ولی این که ولی این دو مشکل هم هست، منتها غربی داره حل کرده به این ترتیب.
اما برای ترجمه آثار مثل شکسپیر یا مثلا فرض کنید تراژدی یونان باستان و کسی بخواد ترجمه کنه، پیش نیازش چیه؟
این چیز ناتار کردن دیگه. مثلا این کتاب های هومر رو ترجمه کرد سعید نفیسی، بعدم این دکتر چیز هم دوست نگاه کرد تا اونجایی که تونسته پیش خودش لغت، یعنی در مواردی که بوده لغت رو گذاشته. البته زیرش غالبا چیز میدن، رفرانس میدن، به ارجاع میدن که این لغت چه جور واسه باشه اینطوری. اینا هنوز چون زیاد ببین اصلا ترجمه میدونی چرا پوشف میکنه، وقتی که شما زیاد چیز داشته باشی، رابطه داشته باشی. الان رابطه ما با غرب 100 ساله یا 70 ساله فرق داره که کشورهای غربی با هم دیگه 300 سال 400 ساله داشته باشن، هر چی که با هم دیگه نزدیک‌تر بشن این کار مشکلات هم مشکل ایجاد میکنه و هم در فی رفع مشکل میرن و مشکل حلش میکنن.
خب من برمیگردم راجع به سبک. مترجم سبک اثر رو ترجمه میکنه یا سبک رو بازآفرینی میکنه؟
اینها هنوز بازآفرینی نمیتونن بکنن. اون سبک امپرسیونیزم و سبک امپرسیونیزم سعی میکنن بیاره، مثلا صادق قدرت تو بوفه کورش دقت میکنی یه سبکی بود چیز که خیلی هم دنبالش میرفتن. این سبک اشکالی نداره، همون سبک رو تعیین میکنن در کارهایشون و اون سبک رو ارائه میدن.
خب وقتی دو تا مترجم یه متن رو ترجمه میکنن تفاوتش ریشش در چیه؟
بله باریکلا، غالبا در خیلی جاها با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. بعضی جاها هستش که اختلاف در مفهوم دقت میکنی که یکیشون معلوم بوده متن رو خوب نفهمیده، بعضی جا اختلاف در همین چیز لغته، یعنی این لغت رو اینجوری گرفته اون یکی این لغت رو اینجوری گرفته. اصلا یه لغت معنیش از یه زبانی به یه زبان دیگه بریم صد جور معنی پیدا میکنه. اوسا الان این چیز مقامات حریری رو دارن پیش من میخونن، اصلا لغت عرب در این نوشته دقت میکنه صد جور تغییر کرده. شما میبینی لغت متن عربیش یه چیز دیگه است، ولی توی سبک توی نوشته واسه به جوره که ترتیب بشه و فهمیده بشه. این چیزیست که قدرتش که نویسنده به لغت میده، دقت میکنی نویسنده به لغت میده. بو علی سینا مثلا اولین کسیست که لغت فارسی رو در فلسفه و در دانشنامه علاییش مثلا به مثلث گفته سه گوشه، در حالی که به نظر میگفت سه ذیل بهتر بود. به سه گوشه نه حرف اون صحیح‌تره، ولی که سه زل ممکن هم دیگر قطع نکنم، ولی سه گوش رو که میاد مجبور هم دیگر قطع کنم. ولی این چیزا رو واسه مراجعه کرد.
خب ببینید در ترجمه اینطور که شما فرمودین یه وقت از طرف مفهوم رو نفهمیده
بله، ترجمه کرده بله،
یا اینکه لغت رو وقتی میخواد چیز کنه این مثلا با این معنا میگیره که با اون معنا میگیره. غیر از این دوتا خود نصر نوشتار
بله اون جاست که روح نویسنده بله واسه روح نویسنده توش باشه. دقت میکنی اگر مترجمی داشته باشیم که بتونه روح اون نوشتار رو بیاره اون به نظر من مترجم حقیقی است. چنانچه شما نمیتونید شعر سعدی یا شعر حافظ هزارها ترجمه به فرنگی شده، یا اونجایی که رباعیات خیام و فیتزجرالد ترجمه کرده با ترجمه های دیگر زمین تا آسمون فرق داره. این رباعیات خیامی که فیتزجرالد ترجمه کرد هر چی من خواستم با خود اون رباعی پیدا کنم نیست، روح رو گرفته به زبان درآورده. متوجه شدین؟
بله. خب من خط قرمز کجاست؟
کی؟
خط قرمز این
خط قرمز اونجاییست که ترجمه سر تا پاش غلط باشه. دقت میکنی خط قرمز میدی که آدم دست شدن آدم به خونه به دست میاره که اصلا نویسنده هیچ وقت این نویسنده این فکر رو نداره. و الان بهتون میگم چیز این مرحوم چیز صد حسن امام جمعه زمان رضا شاه صد حسن دکتر حسن امامی این میگفته که من
امام جمعه تهران
بله
امام جمعه
بله بله این میگفت من از این هم عربی خوب میدونست هم روسی خوب میدونست عربی هم از فرانسه گفت ما از فرانسه اومدیم تهران تازه بود داشتن قانون مدنی رو مینوشتن رئیسش رو مرحوم فاطمی یکی از مجتهدین درجه اول و عضو دیوان عالی تمیز بود و این با نهایت قدرت میدونست گفت ما یک متن رو از زبان یک قانونی رو از زبان فرانسه ترجمه کردیم فرستادیم این خونده بود به دفترش بعد زیرش نمیشه بود به مترجم بگین این دوتا ماده رو غلط ترجمه کنیم گفت وقتی اومد ما مثلا فرانسه نمیدونیم ما خوندیم بعد متن دفتره این بودیم دیم بله ما غلط ترجمه کردیم بعد ترجمه درست کردیم رفتیم بعد اجازه خواستیم پوشش رفتیم گفتیم آقا شما از کجا فرستادید گفت کسی که اون دوتا ماده بالا رو بنویسه این دوتا ماده پایین این نمینویسه جوری دیگه نمینویسه از اونجا ایناست که و اون چقدر شریفی هم بود اون قانون مدنی ما رو نوشتن که بهترین قانون ما حتی این آخوندها هم نتونستن توش دست ببرن به قدر خوب قانون مدنی نوشتن و پولی هم که گرفت که چیز داد بود در اهل قوم بود یه چیز مریضخونه ساخت برای قومی ها این بعدم نیست یادش بود
خب شما گفتین خیام و فیتزجرالد ترجمه کرده بله بله. که روحش رو ترجمه کرده به زبان خودش
بله 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 بله.
حالا شما هر دو رو خوندی
بله بله من بله.
آیا واقعا اونی که فیتزجرالد گفته همونی بوده که
اصلا نتونستم نظیر رباعی خیام رو توش پیدا کنم فهمیدی؟ رباعی که این ترجمه این رباعیه به قدر فقط ولی آدم میخونه که میفهمه که روح خیام رو گرفته به زبون خودش ولی ترجمه های فرنگی هم باز به شعر شده ترجمه تحت لفظیه
پس اونج که شما میگین ترجمه در واقع ترجمه لغت به لغت نیست ترجمه یه فرهنگ به یه فرهنگه
آها باری کرده برای اینکه من شکسپیر رو همه جورش رو خوندم اصلا نه شکسپیر در زبان فرنگی کارهاش هر دوره یه شهر داده میشه دقت میکنید این تردیشن ها توفیر میکنه بله باز شهرهاشو ببینید مثلا ببینید که امروز با اون شهری که مثلا 100 سال پیش بوده فرق داره اینه که این چیزا رو باز مترجم اصیل باز همچین چیزی رو مراعات کنه
و بین زیبایی ترجمه و وفاداری به متن اصلی چه رابطی داره؟
معلوم که اگر ترجمه خیلی زیبا باشه و در ضمن خیلی هم سعی شده که متن ترجمه بشه این نور و نلا نوره دیگه ولی عمده به نظر من اصل اینه که متن واقعی ترجمه بشه زیبایی فداواس بشه ولی اگر نشد نباید متن رو فدای زیبایی کرد دقت میکنی اینه که خیلی مؤثر ما الان تو کانت گرفتاریم دیگه به قدری پیچیده است یه چیزایی است که به ذهنمون رسیده و اینو بخوام به فارسی براشون در بیارم خیلی مشکل آقای انوا الان گرفتاریم همین از اینجا هفته یه دو روز بحث میکنیم روش سر همینجا هاست دیگه و
اون وقت بحث
الان بهت بگم الان یه چیزی بگم ببین تو میگی یه جمله میدونی چیه یعنی اینو بهش فرنگی میگم پروپوزیشن یا پروپوزیشن یعنی قضیه قضیه عبارت از یه موضوع و یه محمول حسین کاتب است حسین میگن موضوع کاتب رو میگن محمول فرنگی اینو میگه سابجکت اون یکی میگه پردیکیت حالا ما بیاد که کانت میگه که تو میتونی بگی انسان کاتب است و بعد هم میگه آها حالا این محمول گرفتی محمول چیه؟ میگه گاهی محمول از ذات خود موضوع گرفته میشه و خود موضوع حمل میشه میگه انسان تعریفش حیوان ناطق میگه میگه انسان ناطق است محمول از ذات موضوع گرفته میشه اینو بهش میگه انالیتیک یعنی تحلیلی ولی یه جایی دیگه است نه میز سبز است درسته میز و سبز دو مفهوم مختلفن اینا هست ولی چرا نمیتونی بگی میز دیوار است اینو میگن جملات سنتتیک ترکیبی دلغت میکنی. این اساس فکر بشریه که چه جور میشه که دو چیز رو میتونی تطبیق جمع کنی ولی دو چیز رو نمیتونی تطبیق کنی. و از این جهت قضیه آنالیتیک رو میذاری کنار تو تمام اینجا اینه. و اینجا بحث بزرگی که اتفاقا بوعلی در هزار سال پیش همین مطالب براش گیر آورد. گرفتین چی میخوام بگم؟ مثلا شما میتونی بگی چراغ نور سفید است ولی نمیتونی بگی نور کوه البرز است. متوجه هستی این ترکیب این دوتا چگونه شده؟ این تمام این مشکلات این اینجا هاست که دیگه باز مسائل فلسفی دیگه ترکیب میشه. متوجه هستی؟ اما من در ترجمه باز خیلی مواظبی مطلب بود.
آن تو زبان محاوره اصلی، زبان اصلی، زبان محاوره آدم ها همینجور حرف میزن.
بله بله.
و تو ترجمهش با توجه شخصیت های مختلفی که تو اون زبان اصلی هست،
بله.
فارسیش چجوری میشه؟
خیلی مشکل میشه که بخوای محاوره اونا رو بیاری. همین الان لم اخلق، انا اخلق لفو دیواجتی، یعنی میگه دارم میگردم یکی رو پیدا کنم باید صحبت کنم. اخلق لهو دیواجتی یعنی لباسم رو با اون کهنه کنم، یعنی چی؟ یعنی مراوضم طولانی بشه. پیروز یکی بگوزم هم هرچی خرد اقلا زبون رو بفهم این مخلوقش اینه، لباسم رو با اون کهنه کنم معنی فهمیدین چی میخوام بگم؟ آن زنده باد اینجا هست که باید یواش طرف کار کنه که قوی بشه اینا.
خیلی
یک چایی برید بخور آقا، چایی تازه دم کردم.
زبان
یک کاس بدیم،
زبان باتری بگه باتری شارژ نیست یعنی تموم شد.
نه خب اون یکی که نور این
اذیتتون میکنه؟ نه اذیت دستم جلوه. این ذره زبون عرب زبه ذاتو به یعنی سوسمار، جمعش میشه زباب. ما در زبان عربی زباب به معنی توده هواست. و فرانکلین بودیم این صنعتی زاده رئیسش بود. من گفت فلانی یکی ترجمه کرده در از کوها سوسمارها به آسمون میرفتن. گفتم این زبابه به معنی هوای چیز ها با اون چیز کرده. اینا چیزای قشنگ بود. فهمیدم گفت اصلا چگونه سوسمار رو میره آسمون. گفتم نه این زبابه با اون زبابه استفاده کرده. خیلی چیز مشکلی زبان.
خب توی زبان فارسی تو این نویسنده ها خیلی نقش دارن در واقع درست کردن زبان فارسی دیگه. کدوم نویسنده رو شما خیلی تاثیرگذار میدونید در زبان فارسی، یعنی فارسی صحیح رو؟
برام تورج توفیق کرده واسه شما مثلا همین نوشته های سعید نفیسی در 1300 یک مطلبی رو گفته. الان در حال که در حال این 300 مثلا 36 اینا به قدر این نثرش توفیر کرده بود اینه. الان نمیتونیم الان کاملا بگیم نثر الان رو مثلا با 300 سال پیش با 1300 یعنی با 80 سال پیش مقایسه کنیم. مثلا پروقی بسیار قلم قشنگی داشت، خیلی خوب مینوشت.
دوره به دوره عوض میشه.
بله دوره دوره باز همین تو یواشش بره زبون ساده تر میشه، یعنی به شکل دیگه میشه، لغت ها معنی هاش عوض میشه. دقت میکنی اینه که اونجا باز ببینیم چطور میشه.
بعضی ها معتقدن که مترجم خودش در ذاتش یک هنرمند
بله
و یک نویسنده.
بله مترجم اگه صحیح باشه خیلی سعی میکنه که اون چیزی که از خارج میگیره به لباس خوب به لباس این زبان در بیاره. درسته.
و با این فرمایش که الان کردین در واقع مترجم باید با زبان روز هماهنگ باشه. نه
بله، اگه کتاب متن روزی میخواد با زبان روز آشنا بشه.
و ویرایش اینجا چه نقشی داره؟
به ویرایش غالبا مترجمین استاد گرفتار، سخت گرفتار چیزی دیگری میشن، اون زبانی میشن که ازش ترجمه میکنن. این باید دست یه ویراستار بده که اون جور دیگه تحت سلطه نباشه، میتونه خیلی لغت ها رو جانشین اون بکنه، همون مفهوم رو برسونه، در این حال زبان روز هم داشته باشه.
اون وقت وضعیت این دانشکده های زبان و ترجمه اینا چجوریه؟
اینا همیشه تمام چیز رو فقط برای مدرک دست یارو بدن و بره. اینجا این انجمن آثار ملی 4 کلاس گذاشته بود و از هر کسیشون هم 100,000 تومان میگرفت، یا یعنی یه دوره 10 جلسه‌ای مثلا فلسفه بشه یه دیم. به من گفتش، گفتم این فایده نداره اینا میانی. حالا بعد مثلا چی شد؟ من دو دوره شو رفتم، دوره سوم هر چی کنم گفتم حوصله شدم. بعد من ولی که یارو پول داده بود، ولی گاهی نمیام راست سر کلاس. دقت میکنی؟ کلاسی که 10 نفر بشه و 7 نفر درست میشه، من نمیتونم پول داد. بعد پریروزایی که هم گفت برای اون بیاد که این انجام وقتی این کلاس ها رو تموم بکنم، میگن بله ایشون این کلاس رو
مدرک.
آها، زنده بازی مدرک رسید. اینه، اینا خیلی مطلب آقای انبار.
ما ترجمه اصلا یه امر آموختنی است یا یه امر تجربیه؟
یه مقدار نه، مثلا من 2-3 نفر مترجمه هایی دیدم که خیلی خوب ترجمه میکردن. دقت میکنی؟ مثل چیز شعر میمونه، شعرگویه هستش که یه قریحه میخواد، یه قریحه خاص میخواد. دقت میکنی؟ که بتونی زود درک بکنی. یه مرحوم قاضی بود، اهل کردستان بود، از فرانسه،
محمد قاضی.
آه، محمد قاضی باریکلا اصلا خیلی خوب ترجمه میکرد اصلا. بله خدا بیامرزتش، فرانسه هم خوب میدونست و خوب هم ترجمه میکرد و خیلی هم با میبرد همراه خودش اینا، ولی نمیتونستن کار اونو نشون بدن. و من دیدی بودم ترجمهش خوب بود.
یعنی در واقع یه قریحه میخواد، آموختنی نیست.
یه قریحه میخواد، مثل شعر، مثل شعر شعر گفتن.
بعضی میگن مترجم مثل نویسنده باید در خلاقیت و ذوق ادبی باشه.
همون ذوق، یعنی اون قریحه. دقت میکنید؟
یعنی صرفا زبان دونستن
نه 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 بتونه از اینجا بره به اون طرف. دقت میکنید؟ اینو عرب ها میگن احماز، با الف و ه حتی و میم و الف و زاد. احماز ببینید که شطور وقتی که مدتی که علف شیرین میخوره، دلش میخواد بره یه جای علف چیز رو بخوره، علف شور رو بخوره، یه خار شور رو بخوره. اینو میگن احماز، احمزه. اون وقت الان عرب، یعنی چیزها عرب ها میگن در چیز باید یه حالت احمازی پیدا بشه. این نویسنده از این خار بده به اون خار بیفته، یعنی مزه حقیقی رو توی هر دوتا، اون مزه حفظ بشه در هر دو. اینو برده، این کار راست میگه، یه قریحه میخواد.
الان شما با مترجمین هم سرکار دارین؟
بله، میان اینجا. مترجمین
نسل جدید و نسل قدیمی، تفاوتاشون چیه؟ تو این نسل‌های مختلف؟
نسل جدید خیلی کم به زبان فارسی، یعنی به زبان اصیل فارسی وارد باشه، یعنی عربی هیچ نمیدونه، که نمیتونیم زبان فارسی رو از عربی جدا کنیم، یعنی از عربی جا افتاده، نه اینکه عرب بریم بشیم اینا، اینو نمیدونیم و متن قدیم هم نخونده. و با این من که میگم باید متن جدید باشه، متن جدیدی که متکی بر متن قدیم باشه، متوجه هستی؟ اینکه یه راهی رو شما واسه بپیمایید، بیاین تا اینجا راه رو نپیمونده از اینجا بخوام شروع کنید، پشتوانه ندارید، بک‌گراند به قول فرنگی ها ندارید. این بک‌گراند که نداشته باشیم چیز سوسی میشه، چیز نمیتونی، جوابگو نمیتونی باشه. دقت میکنید؟
حالا مشکل مترجمین ما چیه؟
همون که یه مقدار کمبود خود زبانه، یکم اینه که اینها ما زبان اصیلی که میخوام به فارسی ترجمه کنن کم متن خوندن، متون کم خوندن، پشتوانه زبانیشون کمه.
الان ارزیابیتون از مجموعه ترجمه مملکت در حال حاضر چجوریه؟
در حال حاضر آخه این در ایران نمیتونیم آقای انور قضاوت های بیخود کنیم، چون علاوه بر ترجمه یه جا دیگه هم ترجمه میره و اون سانسوره. خیلی جاها هستش که برای سانسور باید خیلی ملاحظات کرد، بلا خط میزنن، دقت میکنیم اصلا دیگه کاملا بی ارتباط میکنن بین مطالب، دقت میکنین و اینا باید باشه. بعدم مترجم خودش علاقه به کار ترجمه داشته باشه، نه اینکه یه متنی رو بگیرن ترجمه بکنن اصلا چیزه، و علاقه هم که داشته باشه من خودش حس میکنه نقصش در کجاست، دقت میکنی میره سعی میکنه که نقصش رو برطرف کنه، که به نظر من باز مقداری نثر فارسی خونده باشه، کلمات چیز زبان فارسی رو بدونه، بعد اون قریحه تبدیل خوب بدونه، اینا باشه که باید ترجمه چیز خوبی در میاد.
یعنی الان نقد در حوزه ترجمه داریم ما، یعنی نقد کنن که مثلا
بله غالبا هم دیگر چیز میکنن که وقتی ترجمه میشه، یه موقع روزنامه مجله سخن خیلی این کارو میکرد، یکی یه موقع ایرج افشار یه کتابی درآورده بود اونم خیلی این کارو میکرد، این چیزی داشت یه مجله چیزی داشت، مجله بود مجله آینده به نظرم اسمش بود، اونجا خیلی انتقادهای شدید میکرد، یعنی متن رو میگرفتن روش بحث میکردن چیز میکردن.
ما خودمون که مصاحبه میکنیم با مثلا در حوزه مثلا موسیقی، در حوزه مثلا تئاتر، در حوزه های مختلف،
بله،
که میپرسیم از هنرمندا راجع به نقد، همه متفق قولن که میگن نقد خیلی خیلی خوب چیزیه، در این حال میگن که ما نقد نویس خوب نداریم یا خیلی کم داریم.
یعنی انتقاد کننده،
انتقاد کننده که عالم باشه، مغرض نباشه، در موضوع نقد کنه، آدمه رو نقد نکنه، این مشکلات که هست. در حالی که ما خب خیلی کتاب به زبان انگلیسی یا خارجی داریم که درباره نقد نوشته شده.
خب
اول چرا اینا ترجمه نمیشه؟
نه، در یه چیزی هست، در نقد اولین کسی که نقد باشه اولا خیلی مشکله کسی بتونه نقاد صحیح باشه، همواره باز چیز درونی خودش رو تو نقدش میاره، خیلی مشکل باشه بی‌طرف شدن، بی‌طرف بودن نقاد، دقت میکنی؟ و بله به قول شما باز در نقادی یعنی برای انتقاد کردن که حتما باید کارهای انتقادهای که غربی ها میکنه، همین الان این کانتی که ما میخونیم متن آلمانیه دیگه، این به وسیله 5-6 نفر الان انتقاد میشه، فارسون نمیدونم و وایهینگر توران، اینا متوجه هستین که هر کدومشون در این یه مورد، در یه مورد کانت این نظر رو دارن، این فکر رو دارن، اینه که برای نقاد باز نقادهای نقادی غربی رو بدونه بعدن نقادی کنه، و به نظر من اصلا باز یه دوره یه کلاس نقادی گذاشت که نقد رو چرخته بکنن، تلیسی چیز کنند، قریب هم بوده این قدمای ما هم خیلی در چیزاشون هست که میگه قال فرانون، یعنی و قیله و من در جواب، یا اسم یارون هم نمیشه قیله میگن، مخصوصا در کارهای دینی چون پای دستورات شرعی میامده خیال میکردن اون مثلا که این دستور داده برخلافه، مثلا از این جهت مسئله قال و قیله زیاد بوده، قدیم خیلی سعی میکردن این موضوع مراعات بکنن، البته در رشته خود خاص خودشون، این حرف شما کاملا صحیحه درباره نقادی، واسه ما یه مدتی نقاد صحیح پیدا کنیم که ترجمه ها رو ببینن به قول شما انتقاد صحیح بکنن چیز در بیارن.
در ترجمه گفتید که تسلط به زبان فارسی
کاملا
خیلی مهمه،
بله کاملا،
در این حال هم تسلط به زبان مبدأ هم
با اونم هستش،
آه یکی از مسائلی که ما توی مملکت توی ادبیات و کتاب
بله.
انتشارات داشتیم خیلی چیز دیگه بحث کپی رایت بود
نه این به نظر من خیلی سر صدا در آورده به نظر من ما چون خیلی کم بود داریم کپی رایت اگر بشه به ضرر مونده میشه ما میتونیم الان با آسونه بگیم کتاب یا رو ترجمه کنیم کسیم نگیره دیگه حق کپی رایت نیومده برای اینا ولی بیدم جدیدن دارن یه همچین کاری رو چیز میکنم ولی هنوز قانونی به نظر من در دست نیست
شما نظرتون چیه؟ فکر نمیکنیم به نفع
برای یه کشور عقب افتاده میشه ما برای اینکه بتونیم دسترسی به متن خارجی رو زیاد پیدا کنیم کپی رایت جغد زوده ولی کار ما رو عقب میندازه ولی که اجازه نمیده طبق قانون کپی رایت ما نمیتونه در حالی که کتاب لازمه مثلا ترجمه بشه مثلا در کتاب های علمی که خیلی کپی رایت اگر اگر بخواد پیاده بشه خیلی باعث میشه که ما از قافله علم جهان عقب بیفتیم مگر به مقالات مثلا چیز کنیم اینا ولی از طرفی هم کپی رایت لازمه اینه که سرقت های ادبی سرقت های علمی خیلی کمتر میشه اینه که رو هم رفته برای ماها که یافته کشور برای اون اینه که کارهای که چیزهای جدید خیلی در کم شده به نظر من کپی رایت یه خود زوده باشه که مردم بتونن از غربی بگیرن ترجمه کنن بیارن جلو باشه اینه بله هر بود.
حالا فارغ این حرف شما درسته که ما مصرف کننده ایم بله ما مولد نیستیم بله. تولید کننده دانش نیستیم حالا فارغ از این ماجرا به طور کلی شما برای دانش حق مالکیت قائلین
تا یه مدتی بله چنان که غربی هم میدونی تا 30 سال مثلا این حق رو قائل ولی یه بعد از 30 سال باید دست عمومی باشه برای که این هم توی عالم چیز نکرده در عالم خلق نکرده در تو مردم کرده بر از مردم گرفت در وسائلی درش کداشتن گرفته بس بیاره حالا برای این که این حقش هم محفوظ بشه الان 30 ساله 35-6 ساله مثلا نباشه بشه بعد از اون میتونه ازش استفاده کنه ولی این حق نداره یه چیزی که گرفته تو دست خودش نگه داره اصلا بیرون نده متوجه هستی اینه که غربی این مسئله رو حل کرده
بله اونجا حل کرده
بله
شما برای مترجم نقش اجتماعی هم قائل هستین؟
البته اگه کارهای اجتماعی بکنه بله خب یعنی ترجمه های اجتماعی داشته باشه ولی در فیزیک بخواهی شما نه یه مترجم چیز اجتماعی داشته باشه تأثیری نداره و
الان کم رونقی کتاب مقابلت چیه؟ مشکلش چیه؟
خیلی بزرگ یکی مقدار از لحاظ فیزیکی قیمت یعنی قیمت کالاهایی که باز زیر کاغذ دستمزد کارگر ولی چاپ کردن نمیدونم صحافی فلان یه قلم خیلی بزرگه برای جلوگیری از انتشار میکنه دوم دستگاه های امنیتی است که سانسور خیلی دقت داره و سوم اینی که ذوق یه ذوقی هم واسه در جامعه باشه الان نسل گرفتار چیزهای دیگه است متوجه است ذوقش اونجا نمیرسه که بشونه ترجمه بکنه بعدم الان این سانسورها یه چیزی رو نتونستن سانسور کنن مطالبی که شخص توی رایانه میذاره توی اینترنت میذاره دقت میکنی از این جهت که الان میبینی قالب کتاب ها داره از طریق اینترنت بین مردم توی این اینترنت خیلی جلوگیری از کتاب کرده ها خیلی 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 کتاب هایی که شما میخواییم بیرین توی اینترنت هستش دیگه یارو دیگه احتیاج نداره چاپ کنه این نه در ایران در غرب هم همینطوره
یه سوال دیگه هم دارم که توی 100 سال گذشته ادبیات کشورهایی مثل اسپانیا یا آمریکای لاتین با تاریخ و سیاست اون کشورها خیلی به هم آغشته است
یعنی مثلا زبان اسپانیولی در امریکای جنوبی مثلا ها
نه ببینید مثلا تو اسپانیا نویسنده های بزرگی از اسپانیا در اومدن که رمان های بزرگی نوشتن که نشأت گرفته از تاریخ و در واقع سیاست حاکم بر اسپانیا بوده یا تو مثلا آمریکای لاتین نویسنده‌های بزرگی در آمدن که آثارشون تحت تأثیر تاریخ آمریکای لاتین و سیاست حاکم بر اونجا بوده. در حالی که تو کشور ما یه همچین حادثه‌ای رو ما نمی‌بینیم که نویسنده‌های ما خیلی تحت تأثیر تاریخ و سیاستمون باشه.
با نویسنده‌های ما درباره تاریخ هم آزادی ندارن که مطالب تاریخی خودتون هم تو بدونین که چیز باشه بنویسن. سانسور این کار تایخان امیر کبیر و ناصرالدین شاه کش دو تا تاریخ در اون، یکی ناسخ التواریخ سپهر بوده، یکی روضت الصفا چیز بوده، هدایت بوده. هر دو تاشون از ترس اون چیزی ننوشتن. یکی نوشتون امیر تقیخان فوت کرد یا چیزی. بعد از 30 سال بعد چیزی نوشت حقایق چیزی که یه دفعه زمان مظفر ناصرالدین شاه چاپ شد، بعد چیز شده جدیدن هم دارن چاپ میکنن. اون وقت اون شرح کشتن امیر کبیر و اینا رو میشه بوده. این در این مورد استاد خیلی مؤثره به اینکه چگونه جامعه با این کار برخورد کنه. اگر برخورد خوب بکنه میترجم کنم، ولی خودتو چیز نمیدازه. ولی با وجود که خود ناصرالدین شاه سخت پشیمون شده بود، تا الان دارم کتابی داره در میاد راجع به این انجمن آثار ملی، اونجا من نشون دادم، از منم یه چیزی خواستن نشون دادم که حتی ناصرالدین شاه تا آخر عمرش که رفته بود به عراق، از حاجا محسن عراقی خواسته بود که بره هزاوک، دهی بوده که میستیخان از اونجا برخواسته. بعد از 40 سال بعد از کشتن اونو خواسته و بچه‌هاش یعنی خانواده رو کمک مالی کرده، اینا همیشه حسرت می‌خورد از این جنایتی که کرده، ولی خب این کار گذشته بوده.
ادبیات ما چرا جهانی نمیشه؟
کی ادبیات ما؟ برای که ادبیات ما خود ایرانی هم نمیشه. شما کجا میتونید یه متن ادبی چیزو بیارین؟ چون هم یه الان گفتم که پای تلویزیون یارو صحبت میکرد، من اصلا ماتم با که چگونه میتونی اینجور حرف بزنی؟ متوجه هستی؟ این اصل مهمی است که روسو خیلی خوب گفته، مثلا در کنتراکتوسیوالش و بعدم در اعترافاتش. ادب هر جای میره که آزادی باشه استاد. آزادی نباشه ادب نمیتونه بره. دقت میکنی اینه چیز زمان تزارها این بعضی از چیزهای چون تزاریست مورد حمله واقع شده بود. بعد از اون یه نویسنده که کارش هم به فارسی ترجمه شد، نویسنده قوی هم نبود، این زندان چیز بود، سیبری بود، زندان اونجا بود. بعد از اون اومده بود اینجا، باز چیز بود. بعد از اون باز شروع کرد به نوشتن. بعد از اون میشین که تزار بهش نوشته بود، گفت بود قربان دیگه من این راه رو خسته شدم، برم و برگردم، اصلا دیگه لازم نیست من چیز بنویسم. ادبیات جای پیش ادبیات ها اونی که بیان کننده یه مطلب باشه، ولی کار ریاضی اشکال نداره. گرچه الان هم مثلا چیزای علمی هم چیزای فیزیکی هم الان بعضی موارد که کارهای خیلی خاص فیزیکی هم هر چیز میشه، جنبه های نظامی پیدا کرده دیگه. متوجه هستی؟ جنبه های الان جنگ بین امریکا و چین همینه دیگه. این ترامپ میگه غالب کارهای بزرگی که ما در صنعت میکنیم اینا میان فرمول میگیرن تو کشور خودشون پیاده میکنن. دقت میکنی؟ و بعد اصلا ایرادش به اونا اینه که تا حدی هم به نظر من حرفشون صحیحه. از این جهت که این مسائل هست که باعث میشه که یه چیزی خوب نتونه پخش بشه و بحث بشه. مضافاً وقتی که به قول شما گرفتگاری سانسور و اینا باشه خیلی مؤثره. بله این در حرام نیست، از قدیم هم بوده. و واعظان چین جلوه در محراب و منبر میروند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. این کار دیگر هزار معنی داره. دقت میکنی؟ این چرا گفته ترسیله دیگه چیز کنه؟ در قدیم هم بوده این. یعنی هر جایی که ایدئولوژی پیاده شد برخلاف اون ایدئولوژی احساس بشه میزنن اون کسی که اینه، مگر اون ایدئولوژی بره تا نباشه. این در اسلام چقدر تکبیر بی خود کردن و همه بوالی سینا رو مگه نمی‌دونن تکبیرش کردن دیگه. نویسنده که هیچگاه بهش ارادت ندارم و خیلی هم معروف در اسلام به نام غزالی است. این غزالی تافوت الفلاسفه رو نوشته فقط برای اینکه خودش نتونسته در بین فیلسوفا جلوه کنه، فلسفه رو به کثافت کشیده و حتی به تکفیر میشه و عرض رسوندم. اینه که من هیچ ارادتی هم بهش ندارم. بذار این طرف حرفشو بزنه، شما حرف بهتر دارین جای حرف اون میگیری.
خب بفرمایید که اگر نویسندگی و اگر شاعری و اگر ترجمه اینها مجموعاً یک کار هنری تلقی بشه، مهمترین وظیفه هنر چیه؟
اگر اینا کار بشه با تمام این اثرها با اون چیزی که هنر روز یعنی هنر به نام هنره باید این اثرها سعی کنه یه بوی از اون برده باشن. یعنی دقت میکنی اگر یه رمانی رو مینویسه و این رمانی رو در زبون فرنگی به یه جوری نوشه جذاب بشه، اولی کارش اینه که در ترجمه یا در چیز یا در برگردوندن این اون روح رو حفظ بکنه. دقت میکنی ولی اگه نکنه خیلی چیز بده. شما بهترین کارها رو کارهای داستایفسکی میدونی، این کارهای داستایفسکی در روس‌ها واقعا در دوره تزارها و نه در دوره شوروی بزرگترین نویسنده های دنیا رو داشتن. تولستوی مثلا جنگ سال تولستوی رو بخونی این یه روحی داره. این در ترجمه وقتی چیز میکردم میگفتم واسه این روح. یا برادران کارامازوف داستایفسکی رو بخونی، این سه علم سه امر مهمی رو که در روسیه روز بوده اون روزا این به سوی برادرهایی که این کارا هر کسو نماینده یه دونه از اینا کرده و ببین چه قشنگ در این نوشتن هم جنبه های چیزی داشته و هم واقعا جنبه های فلسفی و جامعه شناسی و مردم شناسی داشته و تمام اینا رو مراعات کرده که باز در ترجمهش هم به کی بود میگفتم بودم باز در این ترجمه من تو رو انگلیسی شخوندم باید این لطف معجم بشه. مثلا یه برادرشون ایوان بوده، یکی از این سه تا برادر، یه پدر بوده که الوات و الونگ بوده، یه برادر روش اونو میرفته، یه برادر صوفی شده بوده، دقت میکنی اوسا، یه برادرم چیز بوده، علم روز بوده، داستایفسکی با همه اینا مخالف بوده، دقت میکنی، به قدر این که عالم بوده، نشون قشنگ میداده، اگر وقت کردی ترجمه شده خوب هم هست، بخون خیلی اصلا جذبت میکنه، این یه چیز بوده که اثری بوده که اینو میگن هنر، اینو میگن هنر، یعنی چیزیست که جذاب باز بشه، مخصوصا در کارهای ادبی باز جذاب باشه، دقت میکنی، شعر، الان بهتون میگم چیز هم شعر میگه، مثلا عنصری، من چون دوام دیوانش رو خوندم، شعر میگه، درست شد؟ همش هم مته شده در همون مواقع مسعود سعد سلمان هم دائما در زندان اینا بوده به مراتب شعر اون چون بیشتر از این فتوحات اون محمود آدم کش جذاب زنده باد استاد چنون میگیرت ترده اون درد دل من و تو رو میکنه ولی اون درد دل اون آدم کش جانی رو میکنه که اصلا محمود در الان در یونان هندوستان وقتی تو بازار شلوغ میشه میگن محمود رو هم اصلا یه اصطلاحشون بوده نمیدونم حالا هست یا نه ولی اون تمام دزدی ها رو میکرده به نام دزدی و به نام اسلام میذاشه ولی فتوحات اسلام میره بودن اصلا اسلام عقب انداخت در اونجا این برای این قبول دارم باید هنری که هنرمند میده یه جوری باشه که جذاب باشه یعنی طرف بتونه میل داشته باشه بخونه دقت میکنه بره کنه این کار از واجب واسه هنر اصلا همینی
غیر از جذابیت دیگه چه ماموریتی داره
بله
غیر از هنر غیر از جذابیت
جذابیت تعلیم به انسان میده یعنی جذابیتی که شما رو جذب میکنه زندگی شما رو به اون سو محول میکنه دیگه الان روزگاریست که من و شما میبینیم که فلان نوشته چگونه در من و شما جذابه در حالی که همون در همین زمان نوشته که دیگری میکنه اصلا هیچ جذابیت نداره نطقی که یکی میکنه امروز چگونه بر من و شما اثر میذاره در حالی که مخالفت اینه جذابیت اون چیزی که میل جمع و در میاره جذب میکنه دیگه بله ادبتی میکنه به صلاح همین امروز داشت ضبطش نکنید داشت میگفتش نمیدونی چه حمله به این ظریف کردن، نمیدونی چند تا نوت کردیم جدیدن، نمیدونی چه میکردی. من این نوت رو شنیدم ولی دیدم این حرف من جذابتر، برام جذابتره. مثل یه نوت خیلی جدیدن کرده، گفته نم چون نیست اینا، این چقدر بهش حمله کرد. اینا چیزای روز خوبیه که برای این تو جواب شما خود جامعه بهتون میده. شما الان خودتون میبینید که چه نوشته در تاثیر میکنه و زندگی خودتون ادپته و اون میکنه، در حالی که مخالفش تاثیر براتون نداره.
خب اگه مثلا ما شعر رو به عنوان یه اثر هنری بدونیم، هنر برای هنر یا هنر برای مردم؟
این که البته مارکسیست‌ها میگفتن که باز هنر برای مردم باشه، ولی نه دیگه، هنرمند وقتی که هنری که بخواهد برای مردم باشه، هنر از هنر میفته. هنر باز روش خودشو بره، ولی هنرمند صحیح اینه که جوری هنرشو عرضه میکنه که این مردم رو جذب میکنه. ولی شما بخوام به صرف مردم بشه، این چیزای بی‌محتوا میشه. اینو از سابق ما بحثمون بود. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ هنرمند باز کار هنرشو بکنه، ولی اون هنرمنده که در حین که این کارو میکنه مردم هم جذب میکنه، میشه کار داستایفسکی، دقت میکنه. ولی نه، یک کسی باشه هیچ تاثیر نداره.
آن هنر چه رابطه با ایدئولوژی داره؟
چی؟
با ایدئولوژی؟
بهترین وسیله پخش کننده ایدئولوژی دیگه. ایدئولوژی ها سعی میکنن با کارهای هنریشون، با تئاترها، با نمیدونم نوشته هاشون، اینا اصلا کار بزرگی که میکنن، یکی از وسائل ایدئولوژی که بپذیره هنرمند ها بپذیره و این چیزه بخواد بکنه، یکی از کارهای مهمش هم هنره دیگه. با هنرهاست، در نقاشی ها، در نمیدونم حتی در موسیقی ها.
خواه این آثار روسی که فرقه نقاشی ها که همه مشتایی گره کرده اینا، هشما میگیم هنر؟
کدوم آثارشون؟
آثار مثلا نقاشی های مثلا دوران کمونیست ها.
کمونیستی چه هنر نبوده؟ دولت میامده تک اون هنری که میگیم هنری بودی که خود جامعه باشه. داستایفسکی به 5-10 سال زندان سیبیری بود دیگه، زندگی در خانه اموات کتاب معروفشه، و چه زجری کشیده تو اونجا. ولی نوشته حتی در دوره کمونیسم چیزش کرده بودن، نمیذاشن چاپش. یه برادران کارو نه، یه چیزی جنایت و مکافات داره به قتل قشنگ استاد. وقتی بخونی که یه پدر شرابخاری و پولش چیز نمیشه، یه دختر زیبایی داشته میخواستن به ازدواج کنه یا چیز کنه نمیشه، آخره پدره به طوری میشه وادر میکنه دختره چیز شه، منحرف بشه. بعد دختره میاد پول رو پیه فرض میکنه، میگه این آخرین کارت هم کردی. به قدری چون وقتی بخونی خودت گلیت میگیری برای اون چیز. این میگن هنرمند. مثلا شاید اصلا قصه ساختگی هم باشه، متوجه هست اصلا اینی که خیلی ایدئولوژی و موقعی پیش میره که هنرمند جلودارش باشه، شعرش رو ببره، نوشته هاش رو
ببره. ایدئولوژی رو نمیشه بر هنرمند تحمیل کرد؟
بله.
ایدئولوژی
نه 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 نه، مگر اینکه خود هنرمند از اون ایدئولوژی سیراب شده باشه، یا یعنی علاقه داشته باشه، جذبی داشته. ولی بخوان انجکسی کنی نه، نمیشه از انجکسی کنی، چنانکه شاه میخواست بکنه نه تو.
و تو یه عصر اینترنت که شما الان اشاره کردید،
بله بله،
ترجمه و پژوهش اینا به چه سمت میره؟ چه
این به صورت یه مطبعه است، یعنی به صورت نیست شما در تو مطبعه همجور کتاب چاپ میکنید. این به صورت این منتها دیگه اون مشکلاتو نداره، هر کی میخواد هر چی توش بذاره. این چیز هنری توش نیست، بله ممکنه یه چیز باشه، یه انبار هنر هم باشه، کاملا درست میشه یه مطبعه است، مطبعه یا یک کتاب فروشی مثلا یا همچین چیزی. ولی به نام هنر بیاد یا رو چاپ کنه نیست. الان چه مقدار کتاب هایی تو ما الان خودمون از همین اینترنت استفاده میکنیم دیگه.
بله
بله،
یعنی یه وسیله طبع داره.
بله درست، این مطبعه است، مطبعه روز.
خب حالا از اینا میخوایم بیایم بیرون، یه بحثای عمومیتر و کلیتری بکنیم. شکرم. الان خب دنیای مدرنه، میخوام بدیم که بین چه رابطی از بین مدرنیسم و هویت ملی، یعنی این جهانی شدن چه تأثیری در حیات هویت ما خواهد؟
به نظر من مدرنیزاسیونی که امروز میگن باید اون چیزی که میخوایم به صورت مدرن وارد کنیم صورت ملی داشته باشه، ولی اگه صرف بخوایم تقلید کنیم میره. تقلید هیچ واسه نیست. فرق است بین جذب دقت میکنیم، ابزورب کنیم و یه چیزی رو بخوایم تقلید کنیم، ایمیتیشن به اصطلاح تقلید بشو کنیم. تقلید تاثیر نداره استاد. تقلید یه چیزی است که بن نداره، بک‌گراند نداره، ولی اون چیزی که با صحیح جذبش بکنیم خیلی چیزا بوده در جذب کردن که ما اونو میتونیم بیاریم. این مدرنیته هم تا اونجایی قابل جذب برای کشف، یعنی برای جذاب، برای جذب کننده که با برای اینکه جذبش مفید باشه ها، که با خاص اون جذاب کننده بخونه، ولی اگه نخونه چیزیش یک تقلیدیه که بک‌گراند نداره میپره.
یعنی شما فکر می‌کنید بالاخره ما این هویتمون رو با این ماجرا از دست میدیم، حفظ میکنیم؟ چه اتفاقی؟
یعنی اون چیزی رو جذب میکنیم که با وضعمون بخونه، دقت میکنیم. اون جذبی است که باقی میمونه، یعنی با اون چیزی که یعنی روی پایه میتونه داشته باشه. ولی اگر صفر تقلید باشه، نه، تقلید فریضه میشه. مگر اینکه تقلیدی که یه اساسی، یه بک‌گراندی از خاص مردم هم تو کار باشه، دقت میکنی. بعضی هم به نظر من یه تقلیدهایی هم ممکنه روزهای اول به زور باشه، ولی جا بندازه خودشو، این هم نمیره از بین، دقت میکنی. مثلا این بی‌حجابی، اینه به زور رضا شاه پیاده کردی، یعنی در رضا شاه 14، ولی مدتی استمرار پیدا کرد، یه نسل گذشته رفت، ولی نسل دومی اومد بک‌گراند گذشته شو داشت. و الان هم با وجود که به زور دارن چیز میکنن، ببینیم جست و گریخته دخترها سربره نمیرن و از چیز داره. اون جذابیت اول انقلاب رو نداره دیگه، خودت هم میبینی دیگه. این علتش اینه.
خب ما خیلی اشاره کردیم به روشنفکرای 100 سال اخیر رو.
بله بله.
بعضیا میگن که امروز این روزها،
بله بله،
با وجود این جهانی شدن و دنیای تکنولوژی و دنیای اینترنت، دیگه دوران روشنفکری به سر اومده و الان دوران علم و تکنولوژیه.
نه، روشن محاله. و یعنی شما به همون طوری که لابراتوار فیزیک واسه شوشین آپ تو دیت هم باشه، یعنی آخرین چیزتون هم باشه، محاله که ادبیاتتون هم با اون حد نرید. دنیا رو که نمیتونیم لابراتوار فیزیک کنیم، یا دنیا رو نمیتونیم کلاس های درس ریاضی بکنیم. بشر اینا چیزاییست که لازم داره، به موازات اون انجام داره. در آلمان ما میبینیم که واقعا من چقدر دارم که فیزیک به حد عجیب رفت که این آخری چیزش بود، ولی به موازات در 1830 تا 1850 4 فیلسوف داده که هر چهار تا هم دیگه بودن و هر چهار تاش هم از شیلینگ فیخته است، از شوپنهاور هگل. این چهار تا یه زمان بودن. این شوپنهاور دشمن اولشون هم بود اینا و جامعه میپذیره، و در همون روز هم بوده که علم آلمان داشته یواش یواش از همه جای دیگه جلو میزده. این قدری من به این آلمان ها، همین الان هم اروپا رو داره آلمان اداره میکنه استاد. اصلا این اروپای جمع مال آلمان هاست. تمام این دانشمندهایی که امریکا داره میکنه، اینا آلمانی های بودن که رفتن اونجا. نه اینکه بخوام تبلیغ برای آلمان کنم، بلکه یه جانی هم مثل هیتلر اومد اون بشریت رو زیر رو کرد. ولی آلمان در حینی که لابراتوارش قدیم بودن، یعنی شما ببینی رولاتیویته اینشتین، نسبیت اینشتین در میاد، همون موقع هم هایدگر، همون موقع هم دورشون هایدگر هم چیزشون هست. این که نمیشه در روزگار کنونی نمیشه به یه طرف پناه برد استاد تا فرمان دیگه نباشه. همش باشه. پزشکی همینطور. پزشکی داره جوری پیش میره که فرض کنی ادبیات همه الان در امریکا هم میتونه نویسنده داره، همونقدر که داره نویسنده میاد لابراتوار فیزیکشون هم فیزیک میده، ناساشون هم کارهای فیزیک تماوی میکنن، یعنی پزشکیش در چیزی. اینا یه چیزهاییست که هم جمع هنه. یعنی یه سبدی است که چندین جور تخم مرغ توشه. این که خیال نکن. ببین استاد یه چیزی بگم به طور کلی، در زندگیتون آدم فهمیده‌ای دیدم، هیچ وقت سعی نکن یه چیزی رو که این معلول اونه، هر دو معلول و علت با هم انتقاط میکنی، متوجه است؟
تز آنتیتز.
بله بله، یه دو ایدانتیتی بینشونه. اینا که بخوام بکنید تأثیر میشه، اشتباه میشه. مثل این که بگن آیا مرغ جلوتر یا تخم مرغ، دقت میکنی؟ این اونه بخوای بگیری مرغ چی میشه، مرغ بخوای بگیری نه. یه چیزی هستن چنون با هم همبستگی دارن که نمیشه جداشون کرد، محاله. دقت میکنی؟ همین الان نمیتونم برات بگم، همین الان دین میداشتیم ما، خدایی داشتیم، چیزی میکردیم، اومدیم میخواد جداشون خواهی بکنی، خب نتیجه چی میشه دیگه؟ یا زمان شاه ملت یه چیزایی میخواستن شاه برخلاف جدا شدن ازش. اینی که باید خیلی به نظر من الان از اساسش هم همینه استاد، اساس فلسفه موقعی اومد که اساس جامعه شناسی اومد. اساس فلسفه از کتاب جمهوری افلاطون شروع میشه دیگه. افلاطون میگه من جمهوری نوشتم که آتنی جلیقت زندگی کنه. دقت میکنه استاد وقت در اونجا میگه باید حاکمش یه فیلسوف باشه که بیاد بیرون و بره مصالو ببینه و بعد برگرد و مصالو به مردم پیاده کنه که همچین جامعه ایجاد بشه. اینقدر این مسئله مهمه، اینقدر به نظر من حاکم بودن، یعنی کسی بخواد سرنوشته، همین الان که شما پدری سرنوشته بچه ها تو باید جوری بگیری که بچه ها از هم دیگه جدا نشن، در این حال بچه هر کنشون حیثیت خودشون هم داشته باشن. متوجه هستی؟ همین که این خودشون این که این نظر این که سیاست تو در خانواده چجور باشه، ولی اگه بیه بچه تو همشه برگذنی بقیه رو بکنی اصلا یه دشمنی به این نام اندازه که به یه چیز درست نمیشه. متوجه هستی؟ اینه این متاسفانه در کشورهای عقب افتاده یکی از چیزاشون اینه که هر کسی دلش بخواد سیاست مدار بشه. نه آقا، کاری که از دست نمیاد چرا چه حقی داری بکنی؟ متوجه هستی؟ چگونه میتونی بکنی؟ به نتیجهش
این گفته جامعه شناسی، این بحثی که میگن جامعه شناسی باید جامعه شناسی غربی بده، باید جامعه شناسی اسلامی باشه، این چیه؟
جامعه شناسی غربی نه، اون دیگه بی خود میگن. اگر جامعه شناس صحیح باشه چیزی که از اون خوبه، چیزی که از اینه، به طوری که هم دیگر هم بتونن جذب کنن، نه اینکه بخواین دو چیز رو به فشار و هم بدن اونا هم دیگه
پروگرام. ما اصلا جامعه شناسی اسلامی داریم؟
جامعه شناسی اسلامی آخه اسلام هنوز بر ما معنی درست نیست. اصلا اسلامی که من و تو داریم گمان نمی کنم آقای آیت الله ایکس داشته باشه. اون اسلامی که من و تو داریم خیلی چیزه، من خدای عاشق می دارم، خدای جهنم ساز نمی دونم. من خدا رو خیلی دو زیبا حیف هم میاد کسان گفتم روز فروز که یه چیزی باشو کنم. آیا کسای دیگه همین خدا رو اینجوری قبول دارن؟ این که نیستش که.
بله.
بل چیزاییست که بحثاییست که باست بشین بحثون.
خب حالا انسان در عصر اینترنت به کجوم سر پیش میره؟
بله این یه مسئله خیلی مهم شده. شنیدم الان قالب دانشگاه ها خیلی شکایت داره از این اینترنت که میگن نسل چیز ما اون حالت ریسرچرشون چیز نیستن، آنن برای هر مشکلی به اینترنت درست میکنن در بیارن. اون سرچ کردن و اون جستجو کردن میگن خیلی کم شده. البته اینم درست میکنن مطمئنن. دقت میکنین یارو عوضی که بیاد بره یاد بخواد بره این فلان لغت رو میگیره میبینه خیلی چیزایی که باید بره خودش سرچ کنه تو اون تو از وقت میذاره اینجا. الان من تزایی که میاد اینجا براشون چیز کنم تا ببینم که از اینترنت گرفته جلوش میزم اصل اینترنتی شو پای پیدا کن. دقت میکنی اوتا جون بذار بری سرچ کنی،
یعنی منبع اصلیشو پیدا
کن. بله منبع اصلیشو پیدا کن، سورسشو به دست بیار.
خب حالا از این یک کمی باز اینورتر میخوایم بیام، یعنی موضوع بحث داره جمع میشه. بعضیا از عشق بلا شرط صحبت میکنن.
کی؟
عشق بلا شرط.
عشق بلا شرط خیلی خوبه دیگه.
خب نظرتون چی هست؟ هم چیزی واقعی معنی داره معنی دار نیست؟
ولی که از عشق چی میفهمی؟ عشق چی میفهمی؟ اگر عشق سکسوئل باشه که شرط سکسه دیگه، اصلا این درش حرف نیست. ولی اگر عشق واقعی به یه امری باشه نه دیگه، در اونجا دیگه عاشق همه چی رو به لاوه شرطه، به شرط لام نیست. یعنی در اونجا فدا میکنه خودشو برای اون چیزش. ولی خب اگر شرطی درش بذاری، به نظر من عشقهایی کتفه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. خیلی قشنگ مولانا گفته اونجایی که به شرط گذاشتی، عشقهایی کتفه شرطی بود. ولی عشقهایی که بدون شرط باشه، اصلا بشر تمام جهش بشر رو اونه، دقت میکنی؟ تا اونه. ناپلئون سفر آخر جنگش اومد به مترنیخ، سردرزم بلژیک، گفت امپراتور دیگه اروپا رو خراب کرده، اینقدر برای جنگ چیمه؟ میگه من نمیام، این بچه ها، این فرانسوی میخواد بیاد بیرون، من امراش هم اصلا اینو باز جلوشو گرفت. متوجه هستی چی میخوام بگم؟ اینه عشق واقعی اگر باشه که اصلا زندگی، اصلا زندگی هم برای عاشق زیباست، هم کارش در چیزی. ولی اگر نه از پای رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. مولانا آخو چیزای خیلی خوب داری تو برای.
به نظر شما زندگی چیه؟
زندگی به نظر من میگی زندگی یک اجواریست که به گردن آدم میذارن و با یه میلی شاید من در وضعی جا صادقه دارست میگه وقتی را خونه اجاره کنه پرسیده بود گاز خونتون چه ریختی کار میکنه؟ چون خودتو با گاز کشت دیگه. میگه مالکه میگه من ماتم برده بود، گفتم نه گاز خوبه. گفت خیلی خوب، اجاره میکنم. اینی که این زندگی اگر خوب بگذاری که چقدر خوبه، ولی اگر به ناملایم بگذاری به نظر من خیلی سیدی ناراحت کنند، بسید موجود زجر میکشه. و زندگی نمیشه تعریفش کرد، زندگی اونه که هست چگونه چی؟ یعنی اصلا با قول چیز زندگی که شما میخواین شروع کنید با میلتون شروع نشده، اختیار شما نبوده. من اختیار نداشتم که به وجود اومدم، اختیارم و پدر و مادر من وجود کرده. پس من عقب یه اجوار اومدم بیرون، این اجوار حالا باست ببینم میتونم ترتیبش کنم یا نمیتونم. اگه تونستم ترتیب کنم که عمر نوح کم است، ولی اگه نتونستم که باز دودم خاتمه بدم. الان شنیدم در فرنگسون بعضی مرضهایی که خوب شدن نیست دارن، آخه پزشکا قسم میخورن که هیچ وقت چیز مرگ نه. الان دارن یه قانون میزن، یه کسی که فرض کنید فلج شده نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه، دائم خوابیده، خب هم خود زجر میبره که داروی بهش بدن تمومش کنه بره. بله الان هست این موضوع. بله.
خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی از درون شروع میشه، برعکس بیرون. یعنی اون کسی که شما این خیلی روش مثال زدن، میگه یکی آدم خوشبخت و بدبخت با هم داشتن راه میرفتن، دقت میکنی؟ یه چیزی رو پیدا کردن، دقت میکنی؟ اون خوشبخت اینو درست مثال معروفی که میزنن، یک چیز، یک شیشه نصفش پر باشه نصفش خالی باشه، دقت میکنی؟ خوشبختی اون چیز که پره، اون یه نصفه پر، اون نصفه خالیه، دقت میکنی؟ اینی که خوشبختی و بدبختی هم بستگی به تشخیص خوشبختی و شخص خوشبختی بودن. وقتی از مفاهیم علمی است که باید وابسته به یه چیز دیگه است، اینو میگن باب تضایف با ذات، یعنی یه چیزی به یه چیزی که پیوسته باشه. تنها نمیتونی، به طور مطلق نمیتونی بگیم خوشبختی چیه. خوشبختی وابسته به خیلی چیزا هست که خیلی چیزاش هم فقط برای اون شخص خوشبخت مهمه. ولی بربندی مثلا یارو فرض کنه از صدای گرامافون خوشش میاد و این زندگیش هم با این بوده، شاید اصلا از صدا برم بیاد. نمیتونیم یه، به نظر من نمیتونیم یه فرمولی، مگر اون چیزی که بگیم با امیال اشخاص با اون چیز بشه. ولی چون اشخاص متعددن، امیالشون هم چطور میشه استاد جون متعددن؟ دقت میکنی؟ این که به نظر من یه فرمول نمیشه درباره صحبت کرد.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
منو به نظر من این کارهای جدید هر قرن. من خود یه قرن 20 بود که من اصلا قرن اتم بود، یعنی کارهای اتمی بود. ولی الان این قرن اطلاعات، این دستگاه‌های اطلاعاتی می‌بینی چه جور دست میاد، این اینترنت، نمی‌دونم تلگرام، نمی‌دونم چیز. فریروز تو ماشین بودی یارو این چیزشو گذاشته بود، عجیبه اصلا. چیزی که را می‌بینی که چی میگن، اسنپ میگن یا چیزی میگن،
ویز، اون برنامه ویزه،
ویزه نمی‌دونم چیز نشون میداد. مثلا میگفت 20 کیلومتر 20 متر دیگه پیچه، ماشین میرفت از اونجا رد میشد. دقت میکنید در این دو جامعه دیگه خیلی مشکلات برای بشریت حل شده. امروز به نظر من اگر زندگی علمی یه مملکت خوب بشه، در این مشکلات بشریت برداشته بشه، به نظر من این فردی که یه همچین کاری رو میکنه یا عمرش در این جریان میذاره، آدم خود نسبتا خوشبخته، هم به جامعهش خدمت میکنه، همون خاص خوش انجام میده.
چه کسایی بیشتر از همه شما به خودتون نزدیک میبینید؟ چه کسایی به شما نزدیک ترن؟
اونایی که با هم فکرم هم، اتفاقا امثال ما ها خیلی زود راحت میگن. کسی که هم فکرم باشه، من مثلا بقیه مجلس قمار اصلا زیبایی برام نداره. نه اینکه بخوام بگم بردیا خوب، من هیچ نمیگم، شاید برای یه قمارباز اصلا خواب نداشته باشه، ولی مثلا من خوشم نمیاد. یا فرض کن یه مجلس عرب خوری و مشروب خوری، من به تو خوشم، نه اینکه بگم حرامه یا فلان، اینو بسته به این خاص خودتونه. دقت میکنی با چالم خیلی چیزای زندگی منو همه تکفیر کنم بعدم بگم، و این یه مقدار چیزای وابسته به شخصه. این چه حکم کلی به نظر من نمیتونیم راجع به مسائل بگیریم، این چیزای شخصیه دیگه.
میشه بپرسم شما چه تصوری از مرگ دارین؟
از مغز؟
از مرگ.
مرگ به نظر من بعضی موارد که مرگ بگه خیلی چیز راحتی میشه، اگر واقعا یه آناتی میرسه که شما کاملا احساس میکنی که واسه با دنیا کنار بیه، یعنی دنیا رو کنار بذاری. مرگ اینطوریه، اگر مرگ به این حالت برسه خیلی چیز زیادی هم میشه. خیلی کسایی که واقعا رسیدن به یه جایی که دیگه میرن چیزای بیرون دیگه چیزشون نمیکنه، سرگرمشون نمیکنه. استاد
چه تصوری از زندگی
داری؟ از زندگی همونی که گفتم، با خواستامون، اگر با خواستای آدم اگر موافقت کنه، حتی آدم هم بهش نرسه، دقت میکنی، ولی موافقت باشه خودش خیلی باعث سرگرم کننده و اینه. ولی اگر با خود نه، زور یه چیزایی رو به پذیره، این زود پریده میشه میره. فرض کنید مثلا یارو زندگیشو به عیاشی بذاری، وقت از این عیاشی بعد از مدتی خستش میکنی، واسه یه چیزایی باشه که دوامدار باشه، یه چیزایی باشه که لذت انگیز باشه، دوامدار باشه، هی در استمرار بره پیش، اینا سرگرم کننده است. در هر حال در زندگی واسه سرگرمی باشه، اینا بهت بگم استاد.
اگه بخواین خودتون رو توصیف کنین چی میگین؟
من میگه موجودی هستم که بدون اینکه خودم بخوام به دنیا اومدم، یه سرنوشتی هم جامعه هم سرم گذاشت، تا اونجایی که خواستم خیلی با خواستای جامعه هم روهنگی نکردم. من هیچ وقت علاقه به شغل نداشتم، واقعا نداشتم استاد، و چقدر اینم به نفعم بود. اول انقلاب هم بازرگان خیلی فشار آورد و هم متحری، گفتم نه من فهرستم و مونده باز بنویسم، و حالا خدا چون آدمی هم بودم اکستریمیست، یعنی به حد معمولی هم میرفتم، میدی که چیز میشم از این جهت که زیاد چون خیلی علاقه بیرونیم کمه، زیاد بالا پایینی های بیرونی اثر روم نمیذاره. مثلا خیلی از رفیقای من وزیر شدن، وکیل شدن، نمیدونم مقام شدن در من. نه اینکه بخوام بگم بعدها برای من، میگم از اولم گفتم اینا چیزای فردیه. مثلا خیلی چیزایی که شما دوست داری شاید من نداشتم، مثلا شما دوست داشتی. و آزادی هم همینه که این چیزای همدیگه رو حفظ کنیم، بر من مقام که اهمیتی نداره، دقت میکنی. همین پریروز اینجا بود، یه جایزه انوار گذاشته بودن برای حامیان نسخ خطی، نم دید اینجا نبودن.
بله.
آره اونجا یک کیدم خیلی به ما احترام گفت، بعد گفتن این چیه؟ از یکی گفت این وزیر علومه، اسمش غلامیه، نم تو چیزی. گفتم شما آقا بندر از اون، گفت شما آمدین دانشگاه همدان یه چیزی راجع به بو علی گفتین، من خیلی چیزم بودم، خیلی ممنون شد. البته همچیزی این که همچین خیلی هم راحت هم از اینکه هیدم شغل نداشته باشم، چون واقعا خودم حس میکنم که اصلا بنده اگر و خدایی نکرده منجی بودم سرنوشت یه جامعه دستم میفته، خب واقعا باید مسئولیت داشته باشم، باید واقعا رنج ببرم. که الان دیدین تلویزیون چی گفت، دو تا خانوم داشتن صحبت میکردن، گفت گوشتمون نمیاد، گفت علف باید بخوریم، گفت میترسم علف هم میشه گوشت بشه. واقعا خب چرا آدم واسه جمعی جایی برسه که علف هم میشه گوشت بشه؟
الان تو موقعیت که هستی راضی هستی؟
بله دیگه بهتر، من چیزی تا اونجایی که بیرون ناراحتم نکنه، برای راحتم، ولی خب دیگه یواشاش جسم داره ضعفش رو نشون میده. من لندونو باید این کمر دارم خیلی چیزه. و عجیبه که امروز فیزیوتراپی که میرفتم گفت آقا شما تا این مدت بهتون گفتم باید بیشتر بریم. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت این دستگاه های جدیدی که ما داریم خودش میگه که این مرض الان تا کجا رو. گفتم حالا من گفت نسبتا خوب نشون داده ولی شما جلسات دیگه هم بگیم. گفتم خیلی خوب بیا. گفتم عجیبه من اینا چیزه ولی میگفت این دستگاه های ما نشون میده.
شما اگر مجددا به دنیا بیاین همین مسیر میدین که رفتیم؟
تا اینجایی که من میکنم برای اینکه گفت اون دو باید در این روزگار من چون چیز دیگر که تجربه نکردم. اگر با این چیز دوباره بیام همین میگم که اینو تجربه کردم ولی اون چیزی که تجربه نکردم که چیزی میخوای بقیه‌اش رو بحث کنم برای دفعه دیگه.
تموم شد دو سه تا دیگه مونده تموم میشه.
باشه من
دفعه دیگه نداریم دیگه.
بسیار خوب هر وقت باشی من دیگه با هم دیگه در بر میکنی.
آره میشه بگین که شما هویتتون از کجا میگیرین؟ به چی میدونین؟ آره
هویتم در این میدونم که کارهایی که بکنم موردته یعنی بتونم کمک بدم کسانی که علاقه مندن به این راه من کمک کنم چون که دارم میکنم دیگه. دقت میکنی الان چند نفر میان چیزایی رو میخونن که الان در حوزم دیگه درس نمیدن.
از امید ها اون عطبه چی چیزای امید دارین از چی چیزای نامید؟
الان دیگه مسئله امید گرفته یه شعر چیز سب کنی پیری رسید و به پایان رسید اون پایان گرفت قصه یه گفت و شنودی مال خود منه پیری رسید و به سردی رسید و رفت و اون جلوه های چیز بود و نمود ها اگر چیز شرم کنم الان دیگه چه امید اونجوری ندارم برم. من رفت و چیز ناامید های چیزی هم ساختم برای اگه فیدا کنم برای میخونم.
نمیخوای قصد نکنی خاطراتتون رو بنویسید؟
نه خیلی من الان دارم همینطور میشه جناب عالی سوالاتی از من کردی بعضی هم دارم چیز میکنن و ازم بخوام فیلم درست کردن و چیزی.
اگه یه دانشجو بیان و شما بخواید فقط بهشون یک توصیه بکنین
بله همه
چی بهشون میگه؟
میگم اگر میخواید دانشجو بشین عمیق دانشجو بشین. الان یارو داره چیز مقامات حریری یک مقامی نویسه خیلی مشکل در زبان عربی داره میخونه رفته لغتاشو یکی پیدا کرده گفتم تو محال یاد بگیری تو باست اینو بخونی لغت گیر بیفتی تو لغت هی بگردی تو اون حس متوجه هستی که چی میگم حس این که باشی که لغتو چریختی بس بگی چریختی به کلام کنی ولی غیر از این خود یارو حالا فهمیده چی بهش میگم بله آدم باید چیز باشی.
نظرتون راجب این کاری که ما میکنیم چیه؟
بسیار خوبه اولا بسیار خوبه خیلی خوشحال شدم باهات آشنا شدم که آدمی هستی واقعا داری یه کاری برای مملکتت میکنی. این درست باقی مونده این شهر کتابته اون شهر کتاب هم همین بوده دیگه باقی کتاب دست مردیم حالا خیلی خوبه به نظرم خوبه بسیار اشخاص رو بشنم چونی بگی این خودش یه جامعه تو در اون روزگار معین میکنی و تمام این کارهای غربی ها میکنن هم این هاستی که خاطرات این اون رو جمع میکنن توش نشون میدن که اون جامعه در چه وضعی بوده.
خیلی خوب دست شما درد نکنه.
قربان شما.